أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
در جریان انفاق و مقابل انفاق که امساک و بخل باشد، مراتبی است که همه این مراتب را تا حدودی بیان فرمود و بعضی از این مراتب مونده است که بیان میکند. درباره من و عزا که کیفیت مشؤومه بخل است، سه مقطع بود که گذشت. یعنی اول فرمود اگر کسی من و عزا در کارش بود ثواب ندارد، پس اگر کسی در انفاق با من و عزا انفاق کرد و صدقه داد اجر ندارد. مرتبه دوم این بود که اگر امر دایره بشود بین این که اصلا صدقه ندهد یا با قول معروف سائل را رد کند یا صدقه بدهد که با من و عزا همراه است، اون قول معروف بهتر است از صدقه که یتبعها المن و العزا. این دو مرحله. مرحله سوم مرحله بیان کیفر من و عزاست که فرمود اگر کسی من و عزا در صدقاتش بود مایه بطلان صدقه است، نظیر ریا که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. این مقاطع سگانه که برای من و عزا بود تقریبا شامل همه مراتب من و عزا شد. درباره انفاق که منزه از من و عزاست و مبرای از ریاست، مراحلی بود که یکی پس از دیگری بیان فرمودن. یه مرحلش اون بود که یکی 700 برابر می شود، یک مرحلش اون بود مثل باغیست که دو برابر پاداش بدهد و ماننده. خصوصیات مسئله انفاق را هم بیان فرمود که باید فی سبیل الله باشد، ابتغاء مرضات الله باشد، تثبیت من انفسهم باشد، منفق باید مال حلال باشد، مال طیب باشد و ماننده. و معیار تشخیص اینها را هم مشخص کرد و عامل رهایی از اون سیئات و رسیدن به حسنات را هم بازگو کرد. معیار تشخیص را خود نفس انسان قرار داد که نفس انسان چی میپذیرد و چی نمیپذیرد و منشأ این شرور را هم شیطان معرفی کرد که شیطان در دوران امر بین بد و خوب وادار میکند که بد را انجام بدهید و در دوران امر بین خوب و خوبتر سعی میکند که خوب را انجام بدید نه خوبتر را. اما حکمت الهی که فرمود یؤتی الحکمت من یشاء اقتضا میکند در دوران امر بین خوب و بد حتما خوب را انجام بدید، بد را ترک کنید، و در دوران امر بین خوب و خوبتر اون خوبتر را انجام بدهید، که این بحث ما از این قبیل است. در اینجا امر دایره بین خوب و بد نیست بلکه بین خوب و خوبتر هست. فرمود اخفای صدقه بهتر از اظهار صدقه است. در این که فرمود اگر صدقه را علنی بدید خوب است و اگر مخفیانه بدید بهتر است، این را به طور مطلق نفرمود. فرمود اگر مصرف صدقه فقیر بود اخفای او بهتر است، اگر مصرف صدقه فقیر نبود ابدای او بد نیست، حالا یا مساوی با اخفاست یا گاهی از اخفا هم بالاتر است. ولی اگر صدقه مصرفش فقیر بود اخفای او بهتر است. و تا کنون بحث در خصوص صدقه واجب یا صدقه مستحب نبود، همه این آیات شامل صدقه واجب و صدقه مستحب هم خواهد شد. یعنی از همون آیه 261 که سرفصل این بحث انفاق و صدقات است که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، شامل صدقه واجب و مستحب می شود هر دو تا این آیه محل بحث. منتها در آیاتی که در پیش داریم می فرماید گرچه یکی از مصارف صدقات فقرا هستند که انما الصدقات للفقراء والمساكين، 8 مصرف دارد که یکی از اون مصارف ثمانیه فقرا هستند، لکن همونطوری که مال منفق اگر دائر شد بین طیب و خبیث بکوشید که طیب را بپردازید و اگر امر دائر شد بین سر و علن اون سر به اخفا را انتخاب کنید، در دوران امر بین مصرف صدقاتی که فقیرند اگر امر داده شد بین فقیری که معروف به فقر است با فقیر آبرومندی که جز اهل سر کسی او را نمی شناسد، این گونه از فقرا مقدمن که فرمود للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، توان کار ندارد. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اونا که به وضع داخلی این اشخاص آشنا نیستند، جاهل به وضع خانوادگی و داخلی این افرادن، اینا را غنی میپندارن چون یه لباس آبرومندی در بر دارن و ظاهرشون هم ظاهر توانگران است. اونها روی تعفف خود را توانگر معرفی میکنن در حالی که توهی دستن. دیگران که از وضع خانوادگی اینها بیخبرن، اینا را توانگر میپندارن. یحسبهم الجاهل اغنیا، و منشأ حسبان اینها هم عفت اونهاست. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. خب اگر بنا شد صدقات را به این گونه از فقرا بدیم، در این گونه از موارد اخفا بالاتر است. چرا؟ رو همون معیاری که قبلا به ما فرمود مالی را که میدهید سعی کنید طیب باشد نه خبیث، به معیارم خودتون باشید. یعنی اگر خودتون به عنوان سید الاعمال دارای انصاف بودید، این معنا در شما ظهور میکرد که مال خبیث را بدون تسامح و اغماز قبول نمیکردید، مال طیب را با گشادرویی میپذیرفتید و مال خبیث را اگر به شما بدهند با سهلنگاری و تسامح و اغماز باید قبول کنید. چیزی که خودتون با اغماز قبول میکنید به دیگری ندید. این درباره مال منفق که دایره بین طیب و خبیث است. نحوه انفاق من الاخفاء و الابداع هم به شرح دیدم. اگر کسی مال را خواست به شما علن بدهد، بدون اغماز قبول نمی کنید، سخت میگذرد بر شما. شما هم در انفاق کردن علن به کسی انفاق نکنید، چون بالاخره سخت میگذرد. این یه مسئله نیست که انسان معیارش را نداند. اون گیرنده مثل ما یه انسان است، دارای همه عواطف و احساسات مشترک هستیم. اگر به ما بخواهند در علن مالی بدهند، از این وجوهات سخت ماست، سخت است برای ما که بپذیریم، ما هم همین کار را نکنیم. یعنی علن به کسی صدقه ندهیم. چرا؟ چون خودمون بدون اغماز قبول نمی کنیم. خب او هم این چنین است، بدون اغماز قبول نمی کند. پس معیارش مشخص است، چون اصل کلی را قبلا بیان فرمود. و عواملی که ما را وادار میکند که به طور علن صدقه بدهیم تا اون حب جاه درونی را رضا کنیم، هم مسئله شیطنت شیطان است. و عللی که ما را وادار میکند حکیمانه کار کنیم، همون یوتر حکمت من یشاست و من یوتر حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. پس همه معیارها مشخص شد. میموند این قاعده کلی که آیا صدقه مخفیانه مطلقا بهتر است و صدقه علنی مطلقا مرجوع است، یا بین واجب و مستحب فرق است، یا بین مصرف کننده اگر فقیر بود یا شخصیت حقوقی بود نظیر راه و ساختمان های عام المنفعه فرق است. از قرآن نمی شود استفاده کرد که صدقه مخفی، اخفاء صدقه مطلقا بهتر از اعلان اوست، چون فرمود و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. از این ذیل بیش از این استفاده نمی شود که اخفاء صدقه در صورتی که مصرفش فقیر باشد بهتر است. اونم این فقیری که در آیه بعد یعنی آیه 273 شرحشون رو مشخص میکنن که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. حالا روایاتی که در این زمینه هست خونده بشود تا ببینیم این روایات همون معنایی را میفهماند که در فقه آمده، یا مجموع روایات و این آیه معنای دیگری را افاده میکند که بخشی در فقه آمده و بخشی نیامده. اصولاً یه سلسله از مسائل فقهی برای آن است که راه نجات از ریا را به ما بیاموزانند. مثلا فرمودن نماز واجب را در مسجد بخوانید، نماز مستحب را در منزل. این را فتوا دادن. در بحث مکان مصلی، در بیان احکام مساجد، اونجا مشخص کردن که مستحب بس انسان فرائض را در مسجد بخواند و نوافل را در منزل. البته بعضی از نوافل است که مخصوص مساجد است، مثل تحیه مسجد، یا بعضی از نمازهاست که مخصوص مسجد است، نظیر اون حالاتی که در اعتکاف است امثال ذلک. به استثنای اون نوافلی که مخصوص مساجد است، نوافل عادی و مرتب و غیر مرتب، نوافل مبتدعه و غیر مبتدعه که مکان خاص ندارد، اگر امر دایر بشود بین مسجد و غیر مسجد، گفتن منزل افضل است. نه اینکه منزل افضل از مسجد باشد، بلکه اخفای این صلات افضل از اعلان آن است. لذا اگر کسی در یه جای زندگی میشد که در این محل هیچی نیست، فعلا یه منطقه زمستانی است، اهل این روستا که اینجا منطقه سرسیر است هجرت کردن، کسی در این روستا فعلا نیست، این شخص هم خواست نافله بخواند، این طور نیست که خوندن نافله در منزل بهتر باشد از خوندن نافله در مسجد. اینه که مرحوم سید در عرف فتوا داد یستحب و اتیان و نوافل فی المنازل و الفرائض فی المساجد، با توضیح داده شود. نه منزل بهتر از مسجد است، یا مسجد بهتر است یا مساوی است. اگر گفته شد در منزل بهتر است، یعنی اخفای او از اعلان بهتر است، نه اینکه اون مکان افضل از این مکان است. نه اتیان و نافلت فی المنزل افضل باشد از اتیان و نافلت فی المسجد، این نیست. که اگر تابستانم بود یا زمستانم بود، یه منطقه بود که احدی در اونجا زندگی نشد، این شخص خواست نافله بخواند، نافله در منزل بخواند برای اینکه ثواب بیشتری برد، این طور نیست. عمده آن است که چون بنای متعارف و معمول این است که در مسجد مردم حاضرند و این شخص بخواهد نافله بخواند، دیگران میبینند، حالا غیر از نوافلی که در کنار نماز هست به عنوان تعقیبات نماز مطرح هست و مانند آن، برای فرار از این وهم که ریاست، نافله ها را در منزل بخواند و فریضه را در مسجد. این در باب نماز. در باب زکات هم مشابه این فتوا هست که جهر به زکات واجب مستحب است، اخفای زکات و صدقات مندوبه مستحب است. یستحب الاجهار به زکات المفروضه ولی اخفا به صدقات المندوبه، این مستحب است. آیا این مطلقا این چنین است؟ ولو مصرف اون صدقه واجب فقیر باشد که انسان بخواد به فقیر بدهد، یا نه صدقه واجبه بما انها صدقتون مفروضه جهرش مستحب است. حالا اگر یه وقتی مزاحم شد با حد که حیثیت یا مزاحمات دیگر، در اونجا ممکن است که انسان بگوید اگر این صدقه واجبه را خواست در مصارف دیگر صرف کند، جهر مستحب است. و اگر خواست این صدقه واجبه را به مستمند، به فقیر آبرومند بدهد، یا جهر و اخفا یکسان است و یا اخفا مستحب است. اصولا در این بحث های صدقات ملازم فرمایید که حفظ حیثیت مستمند خیلی لحاظ شده است. یه بخش از روایات این است که شما وقتی خواستید زکات بدید، چون زکات انعام غیر از زکات غلات است و افرادی که آبرومند و موجهن از پذیرش زکات غلات خودداری میکنن، شما زکات انعام را، اون اسب سواری را به اون مسلمان آبرومند بدید، چون اونا از پذیرش صدقات غلات امتناع دارن. حالا اگه یه محیط عوض شد، وضع عوض شد، طوری شد که اون موجهین از زکات نقدین قبول میکنن اما از زکات جوگندم قبول نمیکنن، خب اونجا زکات نقدین را به موجهین میدن. یه بخش از روایات ناظر به این است، به طبق اینم فتوا دادن، منتها به همون قسمت فتوا دادن، که زکات انعام را به افراد متجمل بدید، به اون فقرای آبرومندی که موجهند و با یه حیثیت و آبروی بیشتری در جامعه زندگی میکنن. این رو گفت. چه این که اگر کسی از پذیرش اصل صدقات امتناع دارد، نیازمند هست ولی خجالت میکشد، لازم نیست که شما بگوید این صدقه است، که این که فرمودن اخفا کنید، اگر اون معیار دست ما باشد و بر اساس یوتل حکمت من یشا معیار شناس باشیم، طوری صدقه این شخص مسلمند را به او میدهیم که نه تنها هیچی نفهمد، خود او هم نفهمد. اینه که مرحوم شهید رضوان الله تو کتاب قیم لمعه فتوا داده است که اگر کسی حیا میکند از قبول صدقه شما هدیه بدی، به عنوانی که خدا به شما از سفر برگشتی، به عنوانی که خانه نو ساختی، به عنوانی که خدا به شما فرزند داد، این کادو را شما میدانید و خدایتون، همین که او مستحق دریافت این باشد کافی است. لازم نیست به او بگویید مگر این عقد است که او بگوید قبل تو، که اگر نگفت قبل تو باطل باشد. او آبرومند است، مستحق زکات هم هست، به خجالت میکشد. لازم نیست که شما بگویید این زکات است تا او قبول کند. و اگر فرهنگ فقهی ما بالا آمد در وجوهات هم این چنین است، حالا لازم نیست کسی به یک طلبه محصل بگوید این سهم امام است، که همین که اون مستحق است کافی است. منتها اون کسی که دارد این مال رو میدهد، خدا به اون مال داد، عقل نداد، نمیداند چیکار بکند. اگر مال میداد و عقل میداد، بزرگوارانه وظیفش انجام میداد. اینی که در فقه آمده اونها که مستحقن اما حیا دارن از قبول شما هدیه بدید، نه یعنی قصد هدیه کنید، یعنی که اگه قصد هدیه کنید که اون واجب امتثال نمی شود. شما عملا به عنوان اهدا چیزی بود تقدیم بکنید، بین خود و خدایتون قصد کنید که زکات است یا سهم امام است. خب پس تو بحث زکات ملاحظه فرمودید که دارن متجملین را از زکات خاص برخوردار کنید، نه هر زکاتی. اونا که استحیا دارن از پذیرش زکات ولی مصرف واقعی زکاتن، به اونها به عنوان هدیه بدی، اصلا نگوید زکات است. پس فقه تمام تلاشش این است که حیثیت افراد را حفظ کنه. اونگاه در این زمینه نمیگوین که اگر زکات واجب شد فضیلتش در این است که علن باشد، بلکه باید تفصیل داد. اگر زکات واجب بود خواستید به سایر مصارف برسانی، خب علن افضل است. اگر چنون چه خواستید به فقرا بدید، حالا چرا علن؟ اخفا افضل است، به همین دلیل که در کنار آیه فرمود، در جمله بعد فرمود و ان تخفوها و تؤتوها الفقرا. حالا روایاتی که در این باب وارد شده است، این روایات بخوانیم ببینیم آیا همین فتوا در می آید که زکات واجب جهرش افضل است و زکات مستحب اخفایش افضل است بالقول المطلق، یا اگر چنون چه مصرف زکات فقیر آبرومند بود اخفایش افضل است ولو زکات واجب، و اگر مصرفش فقیر نبود مسائل دیگر بود، اگر زکات واجب بود که جهرش افضل است، و اگر زکات واجب نبود که اخفاش افضل است. اما اون باب اول که برای حفظ حیثیت مستمندان فرمودن زکات انعام را به آبرومندان بدید، این را برام صاحب وسائل در کتاب زکات در ابواب المستحقین للزکات باب 26 از مرحوم کلهی نقل کرد، روایتش معتبر هست. عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که صدقه اینها که دارای سم هستند، یعنی حیوان دارای خف و زلفن، تدفع الی المتجملین من المسلمین، و اما صدقه الذهب والفضه و ما کیل بالقفیزه مما اخرجت الارض فللفقراء المدقعین. ابن سنان سؤال بکند و کیف سار هازا ها کذا؟ قال علیه السلام لأن هاولائه متجملون یستهیون من الناس فیدفعو الیهم اجمل الامرین الناس. اما و کلون صدقتون، همه صدقه است، منتها اینها چون برجسته تر از دیگران زندگی کردن، آبرومندتر از دیگرانن، شما اون مالهای بهتر را به عنوان صدقه به اینها بدید. خب این تعلیل نشانه آن است که اگر یه وقتی وضع عوض شد، زکات نقدین را اونها قبول میکردن نه زکات انعام را، چون این تعلیل عام است به این علت عمل میشود. روایت دوم این باب هم که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که تو اتا صدقت الانعام لذب تجمل من الفقراء لأنها عرفع من صدقات الاموال و این کان جمیعها صدقتن و زکاتن ولیکن اهل التجمل یستحیون ان یأخذوا صدقات الاموال را. این باب اول راجع به اون مسئله. اما باب بعدی که ناظر به همین مسئله اجهار و اخفای صدقات است، در همین ابواب المستحقین للزکات باب 54 چند روایت است که بین صدقه واجب و مستحب فرق گذاشت، بین صدقه لیل و نهار فرق گذاشت و برای اینها ثواب خاص ذکر کرد. روایت اولا که از عبدالله ابن مسکان است، از ابی بصیر که لیث ابن بختری است، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد و روایتش هم معتبر است، این است در تفسیر انما الصدقات للفقراء والمساكين حضرت این چنین فرمود: فمود و کل ما فرض الله علیه، نه کل ما، و کل ما فرض الله علیک فاعلانه افضل من اصراره و کل ما کان تطوعا فاصراره افضل من اعلانه. اگر این قضیه موجب کلیه اختصاص مسئله زکات نداشته باشد، دلیل باب صلات هم خواهد شد. اما اگر به قرینه این که سوال جواب درباره صدقات است، یا خصوص صدقات را در نظر دارد یا عدم الاطلاق است، دیگر نمی شود به این کل ما فرضه برای باب نماز و امثال ذالک استدلال کرد. علی حال فرمود هر جا که خدا بر شما واجب کرد، اعلانش افضل از سر و مخفی دادن اوست. چرا؟ چون عمل به دستور الهی خودش تعظیم شاعر است، انسان را از تهمت مبرا می‌دارد و ماننده. اما اگر تطوع بود، اصرارش و اخفایش افضل از اعلان است. اونگاه فرمود ولو ان رجلا یحمل زکات ماله علی عاتقه فقسمها علانیتا کان ذلک حسنا جمیلا. مسئله زکات واجب طوری است که کسی رو دوش بگیرد، علن کند مسئله را و بین مستمندان تقسیم کند، کار خوبی است. تو این یک مسئله فوق العاده ای نیست که متهم بشود به ریا دارد وظیفه‌اش انجام میدهد، مثل کسی که تو مسجد دارد نماز ظهر میخواند. او ممکن است که خیال کند ولی دیگران میگن او وظیفه‌اش انجام میدهد، چیزی تازه ای نیست. گذشته از این که تعظیم شاعر است، اعلان به عمل به دستور خداست و امثال ذلک. و اما صدقه مستحب اصرارش افضل از اعلان است. این روایت اولا. به همین مضمون چند روایت هم هست. آیه می فرماید صدقه ای که می خواهید به فقرا بدهید اخفایش افضل است، چه واجب چه مستحب. روایت می فرماید صدقه واجب جهرش افضل است، چه به فقیر بدید چه مصارفی دیگر. این شما می‌خواستیم این وجه. روایت دوم آن است که اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه همین مسئله و این تخفوها و تؤتوها الفقرا را سوال می‌کند. حضرت در خصوص این باب می‌فرماید هیه سوى الزکات ان الزکات علانیة غیر سر. خب این آمخاص مطلق است البته، یعنی درباره خصوص این جمله از حضرت سوال می‌کند که این تخفوها و تؤتوها الفقرا، این یعنی چه؟ میفهمم این درباره غیر زکات است، وگرنه زکات علانیه است، سر نیست. روایت سوم سوال کرده این تبدو صدقات فن ماهیه، قال یعنی زکات المفروضه. قال قلتو به این تخفوها و تؤتوها الفقرا یعنی نافله. فانهم کانوا یستحبون اظهار الفرائض و کتمان النوافل. خب باز اینم به امر عام استدلال شده است. حالا اگر مزاحمتی با حیثیت اون فقیری که یحسبه الجاهل و غنیا من التعفف کرد، خب اونجا اخفاء افضل است، چون اینها رجحان نفسی را در بر دارد، نه رجحان مطلق را. این که فرمود اجهار زکات واجب مستحب است، نه یعنی با هر عنوانی هم که مزاحمت کند باز اجهار مستحب است، اینطور که نیست. یا اگر اخفاء صدقه مستحب بود معناش نفسی است نه مطلق، یعنی این عمل فی نفسه خوب است، بهتر از جهر است. حالا اگر عوارض و لواحق دیگری که ملاکات بهتری را داشتن عارض شدن، بازم اخفاء افضل است؟ نه. روایت چهارم که عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله نقل میکند این است که لو ان رجلا حمل الزکات فاعطاها علانیتا لم یکن علیه فی ذلک عیب. خب این هیچ دلالتی بر مسئله ای که محل بحث است ندارد. این میگوید صدقه علن بد نی، این همون فن ماهی است. روایت پنجم که از مفید نقل کرده است در ذیل آیه ان تبدو صدقات فن ماهیه، فرمود نزلت فی الفریضه و این تخفوها به تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. این رو حضرت نقل فرمود ذلک فی النافله، گرچه این مزمره است اما پیداست که از امام علیه السلام نقل کردن. بعد از مرگ فعلی از انسان صادر می شد، ولی انسان الان کاری انجام می داد که بعد از مرگ به نام او سخن بگوینی، الان مرایی است، وگرنه بعد الموت که ریایی نیست. فعلا امراییست، نماز شب کسی فیلم برداری میکنن که اطلاع نداره، نه اون چه ریاست. اما اگر کسی خودش این کار را بکند که بعد از مرگ او انتشار بدن، او الان مراییست، وگرنه بعد الموت که ریایی در کار نیست. روایت ششم از امام صادق علیه السلام است که صدقه سر تطف او غضب رب، این دلالت بر فضیلت صدقه سر دارد نه افضلیتش. روایت هفتم که مربوط به اون آیاتی است که بعد در پیش داریم یونفقون اموال هم باللیل و النهار سرن و علانیه، این روایات مربوط به اون آیه است. روایت هفتم این است که صدقه اللیل تطف و غضب الرب و تمه الذنب العظیم و تحول الحساب، اما و صدقه النهار تزید فی العمره و تنم المال. چندین فضیلت برای صدقه سر یاد شده است و بعضی از فضائل درباره صدقه روز، اون که صدقه شب است خیلی فضائل بیشتری دارد، این که صدقه روز است فضیلت کمتری دارد. البته لیل و نهار گرچه غالبا با سر و علن همراهن، اما با سر و علن و مخاصم وجهن. روایت هشتم که این روایت رو مرحوم طبرسی هم در مجمع نقل کرد این است که از زکات المفروضه تخرجو علانیتن و تدفعو علانیتن و غیر الزکات این دفعه سرن فهو افضل. این بین واجب و غیر واجب فرق گذاشتن. این البته مطلق است نظیر روایت اولا، و آیه محل بحث با او مخاصم وجه است. روایت نهم که از تفسیر عیاشی نقل شد از امام صادق علیه السلام، سوال شده است که این تخفوها و تؤتوا الفقرا فهو خیر لکم، این یعنی که همون لیس ذلک از زکات ولکنه الرجل یتصدق لنفسه، این زکات نیست، اونجایی که انسان رو میل خود صدقه تطوعی و مستحبی را انجام میدهد که یتصدق لنفسه لال الزام الهیین، اونجا البته اخفا بهتر است. از زکات و علانیتون لیس به سرین. خب این مطلق است، مصرفش خواه فقیر و خواه غیر فقیر، اما چون در ذیل آیه و این تخفوها و تؤتوها الفقرا وارد شده است، معلوم می شود که اگر مصرف فقیر باشد در صورتی که صدقه صدقه واجب باشد اجهارش افضل است. روایت دهم که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال می کند الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه قال لیس من الزکات، که این مربوط به آیه است که بعداً در پیش داریم. این زکات نیست، چون زکات باید علن باشد خلاص. خب گرچه از نوع این روایات استفاده شدن چند روایت که از خصوص این آیه سوال کردن که و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، فهو در این زکات نیست، این صدقه مستحب است. اگر به استناد بعضی از این روایات که در خصوص ذیل این آیه وارد شده است نگاه بکنیم، میبینیم میفرماید به این که صدقه واجب را اگر خواستید به فقیر هم بدهید جهرش افضل است. اینه که مرحوم سید به دیگران فتوا دادن، بالقول المطلق فتوا دادن، دیگر مقید نکردن به اینکه مصرف فقیر است یا غیر فقیر، فرمودن یستحب الاجهار به صدقت المفروضه ولی اخفا به صدقت المندوبه، ناظر به همین روایات است. لکن اگر برای درجات فضل سخنی در بین هست چه این که هست، این در صورتی است که اون فقیر این معنا را عادی تلقی کند. اما اگر اون گیرنده طوری بود که خود اون دهنده اگر به جای او بود نمیپذیرفت الا ان تغمزو فی، در یه همچه موردی در جا جهر نه تنها افضل نیست بلکه اخفا افضل است، اون عالی ترین درجه اخفا افضل است. یعنی انسان طوری زکات یا این صدقه واجب را به او اعطا کند که نه تنها هیچی نمیداند او هم نداند. این همون روایتی است که میگوین اگر صدقه دادی طوری صدقه بده که دست راست صدقه داد دست چپت خبر نداشته باشد. این کنایه شدت اخفاست، وگرنه انسان میداند. این روایت هست تو کتابای تفاسیر هم هست که لم تعلم یمینه بما فعلت یساره، این در روایت هست، بر اساس این روایت تو کتابای تفسیری هم آمده و به استناد این تحلیل مرحوم شهید در لوم فتوا داد که اگر گیرنده صدقه اهل حیا بود انسان به عنوان هدیه اعطا کنه. والحمد لله رب العالمین.